بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اغلی صلوات بفرستید، یکی نوار گوش کردن کسی هست؟
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. همین تا کجا؟
خب
حالا تا پیدا میکنید ما تو قسمت
آخر نقطه ده رو بحث کردیم و بعد نقطه یازده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوعات مختلفی که در این بحث سوره آل عمران آیه 200 در محضر دوستان بودیم، تا به حال الحمدلله 10 فصل مسئله گفتگو شده و مباحث مختلفی رو مرحوم علامه مختصرا اینجا بیان کردن، در حدی که شبهاتی بوده و یا موضوعاتی مقدماتی بوده که با اینا هر کدومش راه بیان راهی بوده، که موضوع قبلی هم همین بحث این بود که تغییر و تحول در مجتمع اسلامی با توجه به اینکه مجتمع اسلامی رو یک امر کامل و به اصطلاح جامعی تصور میکنیم، پس تحول و تکامل تو مجتمع اسلامی چه معنا پیدا میکنه؟ اگر تحول و تکامل نباشه اون فرد یا جمع میمیرند و دیگه رشدی ندارند و نمیشه یه جایی حقیقتی باشد مگر اینکه حتما کمال براش معنا بده و اون تضاد معنا بده، بعد از اون تضاد کمال معنا بده، و الا اگر بخواد رکود و سکون داشته باشه حتما نابود میشه و به کار نمیاد و فایده نداره. این شبهه بود که در ابتدای بحث مطرح کردن و بعد از اون جوابهاشو ایشون داد و با اون اسلام و مقتضیات زمان که بحث بسیار مهمی است و جا داره که اون خودش چنانچه شهید مطهری رحمت الله علیه بحث های مختلفی رو زیل این مقتضیات زمان مطرح کرده که یه قسمتش رو جمع‌آوری کردن در این مجموعه آثار. اگر دیدی جلد 21 در جلد 21 مجموعه آثار اسلام و نیازهای زمان، اسلام و نیازهای جهان امروز، قوانین اسلام در مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید، تقریبا مبناش هم همین کلمات علامه است. یعنی با کلمات علامه ایشون سعی کرده تفصیلی تو این مسئله ایجاد بکنه و این تفصیل مطلوبی هم هست، منتها خب در زمان خودش بوده و امروز شاید با توجه به حکومت اسلامی و تحولی که توی مسئله ایجاد شده از جهت قالب‌های خیلی جدیدی که ایجاد شده خیلی میتونست، اگر ایشون بر مبنای ایشون بخوایم بحث بکنیم، مسائل زیادی دوباره مطرح بشه که مبناش از علامه باشه، قالبش از شهید مطهری باشه و تفصیل بیشتری پیدا کنه. حالا اصل مسئله دوستان رجوع به این جلد 21 داشته باشن برای این بحث که میتونه خیلی مفید باشه. بحث بعدی که در همین رابطه است باز هم و مرتبط با این بحث است این است که اگر اسلام در یه دوره موفق بود که سعادت بشر رو تضمین بکنه، آیا با این تفاوتی که امروز کرده اوضاع جهانی و شاید بگیم یه تحولی اصلا در زندگی بشر، داریم شبهه رو میگیم دیگه، تحولی در زندگی بشر ایجاد شده، با این نگاه تحولی آیا اسلام بازم پاسخگوی انسان امروز هست؟ اون مستشکل شاید تو نظرش این است که انسانی که در 1400 سال پیش بوده خیلی بسیط بوده، زندگیش خیلی بسیط و ساده بوده، قالب‌ها نیازها خیلی ساده بوده، اما نیازهای امروز برای بشر به خصوص تو این مثلا 40-50 سال اخیر خیلی نیازها توسعه پیدا کرده، اصلا خیلی بناهای وجودی انسان به هم ریخته شده و چیزای جدیدی ایجاد شده. آیا اسلام میتونه با اون بساطتی که بر اون دوره بوده این پیچیدگی های امروز رو هم پاسخ بده و سعادت بشر رو تضمین بکنه؟ اساس این حرف مبتنی بر این است که ببینید انسان نیازهاست که انسان رو شکل میده، این اساس حرفه که نیازهاست که انسان رو شکل میده، حالا این نیازها گاهی از درون خود انسان میجوشه، گاهی زمان این نیاز رو به انسان تحمیل میکنه، گاهی مردم زمان هستن که این نیازها رو ایجاد میکنن. شهید مطهری ستا رو به عنوان ستا خیلی بحث خوبی آورده که گاهی زمانه نیازهایی رو ایجاد میکنن، گاهی مردم زمان نیازهایی رو ایجاد میکنن، گاهی نیازهای واقعی انسانه که در هر زمانی به صورت جلوه میکنن. ایشون دو تا قسم اولی رو نمیپذیره، میگه این که زمان نیازی رو تحمیل بکنه این معلوم نیست نیاز انسان باشه، موارد نقضش هم خیلی میاره. اونجایی که مردم زمان هم بخوان نیاز رو به انسان بیان بکنن، اونم باز میگه مثل همون که ضرب المثلی است که خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. نه، اینجور نیستش که هر کسی توی جمعی قرار میگیره لازم باشه که مطابق اونها چی بشه، هم رنگ بشه تا بماند. نه، مردم زمان هم بخوان تحمیل نیازی بکنن، این به عنوان کمال از ابتدا محسوب نمیشه. اما خود نیازهای انسان میتونه انسان رو در حقیقت به مدل‌ها جدید و قالب‌های جدید و حرکت‌های جدیدی سوق بده. البته این میشه، اما اینکه نیازها سوق بده، انسان نیازهای ثابت داره، نیازهای متغیر داره، اینم باید محفوظ باشه. نیازهای متغیر انسان برمیگرده به عمدتاً قالب‌ها و آداب که اینا متغیرن. مثلا اصل اینکه انسان نیاز به همسر دارد، این نیاز به همسر داشتن یه نیاز چیه؟ یه نیاز ثابتیه. حالا ممکنه در حقیقت شکل این، نوع این، رابطه های این گاهی قابل چی باشه؟ تبدیل تحول باشه. یا اینکه انسان زندگی اجتماعی رو اصلش رو نیاز دارد، این جزء نیازهای ثابته. اما حالا زندگی اجتماعی تو دایره مثلا حقیقی فقط شکل بگیره یا دایره حقیقی و مجازی، اینم ارتباطات دیگه که مبادلات، ارتباطات، نمیدونم تمام اینها میتونه تو میگه اینم آدابشه. آدابش ممکنه چی باشه؟ تغییر بکنه، اما اصل نیاز تغییر نمیکنه. و الا ماشاءالله مثالایی که خود مرحوم علامه دو سه جلسه پیش داشت که اینها آداب ثابتی هستن که وقت هر چی که به نظام فطری انسان برمیگرده، نظام فطری، نیازهای نظام فطری تغییر پذیر نیست. اینکه انسان مطابق فطرتش قدم برمیداره و نیاز فطریش، اونا تغییر پذیر نیست. لذا هر کدوم دست میزنی تبیین میکنیم که این قاعده فطریه، این قاعده فطری تغییر پذیر نیست. اینکه انسان علم دوست داره، علم دوسته، کمال دوسته، این قابل تغییر نیست، این نیاز فطریه. اینکه انسان در قبال کاری که میکنه به دنبال این است که برگشت منافع داشته باشد براش، حالا منافع رو میشه تعریف کرد چی باشه، اما اصل این مسئله که منافع باید برگردد مساوی یا بیشتر، این قابل تغییر نیست. وگرنه انسان قدم بر نمی‌داره برای کاری بکنه، منافعی که برای او یا مساویه یا اضافه دارد. اینا در حقیقت چی هستش؟ اینا جزو نیازهای فطریه که و الا ماشاءالله همون خود نیاز اولین علم فطری بشره که کودک احساس نیاز میکنه و حرکت مطابق نیاز شکل، تا نیاز نباشه حرکتی شکل نمیگه. ممکنه نیاز وهمی ایجاد بشه و بر اساس اون حرکتی هم شکل بگیره، اما حتما حرکت بر اساس احساس نیاز، ادراک نیازه، این فطریه. اینا فطریاته که هیچ که قابل تغییر نیست. بله ممکن توی دوره نیازهای وهمی چی بشه؟ جای نیازهای حقیقی رو بگیره. انسان هم این نیازها رو که ادراک کرد دنبالش حرکت بود. اصل ادراک نیاز و حرکت فطریه. هرچند ممکنه نیاز نیاز کاذب باشه. درسته؟ پس قالب‌ها ممکنه تفاوت بکنه، آداب ممکنه تفاوت بکنه. تو اخلاق آداب میدونید حرفای بسیار ذیل این میاد دیگه، نسبیت اخلاق، نسبیت اعتقادات، همه اینها دنبال همین حرف میاد که اگر این رو ما درست به اصطلاح تبیین نکنیم، نسبیت تو سراسر زندگی انسان سرایت بکنه، اون موقع دیگه هیچ سنگی رو سنگی بند نمیشه و هیچ در حقیقت ارزیابی نمیشه انجام داد. حتی تاریخ در حقیقت ارزشمند دیگه نمیشه. چرا؟ چون با سنت ها و آداب و ارزش های خاص خودش بوده، قابل این که تاریخ برای ما عبرتی باشه، رابطه پیدا بکنیم پیدا نمیکنه، چون اونا دیگه الان نیست و دیگه نسبیت باعث شده که اونها مردم با نسبت های دیگری کاری انجام، با نسبت ما امروز. لذا میبینید که فهم رو هم میگن وقتی میشه نسبی میشه، فهم هم نسبی میشه، چون رابطه ای نیست، چون اونجا یه پیشفرض هایی بوده، اون پیشفرض ها با پیشفرض های ما انطباقی نداره چون نسبیه. اخلاق نسبی میشه، اعتقادات نسبی میشه، زندگی آداب و فرهنگ همه نسبی میشه. و چیزی مبنایی که ثبات داشته باشه، همونجور که عرض کردم که سینجر گفته بود این رو دیگه که اون هفته پیش گفتم، آره، که اون جمله وقت باعث میشه که راحت میشه تغییر در یک اجتماع با این باور ایجاد کرد به سمتی که میخوایم حرکت بدن این رو. اما اگر آداب اگر ارزش‌های ثابت و اون نقاط ثابت و قوانین ثابت باشه، او دیگه در حقیقت باید حتما بقیه مطابق با چی باشه؟ با این باشه، و الا چیه؟ معنا پیدا نمی‌کنه. مثلا اونجا بعدم آقای
استاد اینجا اون مسئله مطرحه، اونم اینه که نیاز ثابته ولی انسان وقتی میخواد رجوع بکنه به ابزارها و در واقع برای رفع نیازش نیازهای ثانویه‌ای رو تولید کنه، به همینطوری میره. مثلا نیاز به پوشاک داره،
بله، اینا رو قبول داریم دیگه،
میره جلو. بعد حدش کجاست؟ یعنی اتفاقا من از این رسته که یه اتفاقی که میفته توی این حیات دنیا و تو اون نگاهی که تو تمدن غرب هست اینه که این فرایند تولید نیازه از یه جایی افسار گسیخته میشه. بله. یعنی مثلا شما نیاز به فرض کنیم که پوشاک و مسکن و راحت اولیه دارید، خب اینا رو تهیه میکنید، بعد خود اینا نیاز تولید میکنن. خب الان من لباس دارم، باید لباس شویی داشته باشم. بله. لباس شویی میخری، فلان چیز رو داشته باشی، فلان چیز رو میخری، و بعد یه باشه باشه نگاه میکنی خونه ای که اینا رو میخواستی توش که باش زندگی راحت داشته باشی الان دیگه اون جوابگو نیست، پس باید خونه رو عوض بکنی. همین نظامی که تو نیازهای چیز هست، تو در واقع شکل گیری نیازهای حیات اجتماعی هم اتفاق میفته.
این خود اون نیاز ثابت
ما چیه که
یعنی نیاز ثابت خودش برای خودش یه حدودی رو ترسیم میکنه به زمینه عقلی که این نیاز ثابت رو مییابه. یعنی ملاک برای این که دنباله این تا چه حدی مرتبط با اینه و کاذب نیست و صادقه و باید رفت و حقه و صدقه، تا کجا باید رفت، این نیاز معیار یافتش عقله. اما عقل از کجا بیابه این رو؟ از اصل اون نیاز، که این اصل نیاز گاهی اینقدر بند و بیلش زیاد میشه معلوم میشه که اینها داره از خود نیاز حتی فراموش میشه. یعنی انقدر پوشش به ظواهرش
راحت اضطراب ایجاد میکنه، بله. راحتی رو میبره،
بله. یعنی همون که به قول فرمایش علامش میفرماد که افزار زندگی زیاد میشه اما زندگی نیست. یعنی میخواد لوازم زندگی داشته باشه، به خاطر داشتن لوازم زندگی انقدر دنبال لوازم زندگی میدوه سراسر زندگیش باید بدوه تا لوازم زندگی برام باید زندگی کنه، ولی به زندگی کردن نمیرسه. خب این معلوم میشه که عقلی که اینجا قضاوت بکنه حکم میکنه که این کاذب شده، یعنی چون اینا برای زندگی بود در حالی زندگی نبود. همین که بدون حرف شما بعد میبینید این یکی اونو میخواد، اونو میخواد، میگفت من خلاصه پرده خونه رو عوض کردم. بعد دیدیم پرده رو که عوض کردیم مبلا به این پرده نمیخواد، مجبور شدیم مبلا رو عوض کردیم. بعد دیدیم خب حالا مبلا با این پرده فرش خونه نمیخورن، فرش رو عوض کردیم. بعد دیدیم خب این مبل و این پرده و این فرش به این سبک زندگی ما که لباسمون بود و ماشین نداریم نمیشه. کسی میاد اینجا میگه حتما اینا با این وضع زندگی که دارن حتما ماشین هم دارن. بعد دیدیم کم کم تمام زندگیمون بدهکاریم، باید بودیم دیگه، نه پرده میفهمیم، نه مبل میفهمیم، نه فرش میفهمیم، نه ماشین میفهمیم، فقط باید بودیم کار کنیم که قسط اینا رو بدیم. و همینجور میشه، یعنی آدم به دنبال یه قالپاق میخواد عوض بکنه، بعد میده ماشین رو باید به خاطر یه قالپاق عوض بکنه دیگه. همینجور میشه که اینجا کاذب اصلا.
مثلا وقتی ملاک رو تک تک این ها میزنی چون این طیفیه،
آره،
دلیل و حجت پیدا میکنه.
بله.
چرا اینو داری؟ چون نیازه رو دارم اینو باید داشته باشم.
ببینید یه بحث مهم نیست که توی المیزان ما این رو مطرح کردیم، زیل آیه زوینا للناس و خوش شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه. اینا که در اونجا ببینید کار شیطان ابداع راه جدید نیست، کار شیطان استفاده از همون راهی است که انسان رو به کمال میرسونه، اصلا راه جدیدی ابداع نمیکنه، همون رو استفاده میکنه. ولی این خیلی مهمه، ولی اون راه رو به افراط و تفریط میکشونه. یعنی زیاده روی و کند روی تو راه رو سبب اخلال قرار میده. لذا در روایت هم داریم که بر صراط او کمین کرده، غیر از که حالا ان ربک لبالمرصاد داریم، شیطان هم لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، که میشینه بر صراط. شیطان بر صراط میشینه یعنی چی؟ یعنی که از خود صراط استفاده میکنه، یعنی نمیاد یه راه دیگری کنار صراط ایجاد بکند که یه راه جدیدی باشد، یا به تعبیری که قبلا عرض میکردیم با خدمت دوستان، یا آینه میگیره در مقابل حقایق. وقتی آینه میگیره در مقابل حقایق، آدم میبینه این همونیست که چیه میخواسته دیگه، چون عکس اونو داره نشون میده، ولی ما نمیفهمیم عکسه. چون آینه وقتی قدیمی میشه آدم نمیفهمه عکسه، آینه کوچیک باشه آدم میفهمه که این عکسه. آینه قدی که میشه تو این جایی که شیشه های بزرگ، آینه های بزرگ، اضافه فکر کنه چقدر این سالون بزرگی، اون برش هم همینجور ادامه داره. آینه های قدید کار شیطان این است که راه جدید ابداع نکنن. این هنرشه، هنر شیطان این است که راه جدیدی ابداع نمی کنن. همون راه رو به افراد و تفریط میکشونه. این بهترین راه و مؤثرترین راه برای انحرافه و از بین بردنه. لذا تو همین نیاز هم همین کار رو میکنه، نمیاد نیاز جدیدی ایجاد بکند، ولی اون نیاز لازم رو چکار میکند؟ به افراد یا تفریط میکشونه، که این افراد یا تفریط شدن اون نیازی که ضروری بود و لازم بود و برای انسانی بود، افراد و تفریط رو هی دنبالش رو اضافه میکنه از همون جایی که لازم. پوشاک برای انسان لازمه، درسته؟ اما اینقدر اینو دنبالش رو زیاد میکنه، انسان از همین را به انحراف میفته، از همین را. پس افراد و تفریط در چی میشه؟ در همون راه اصلی است که انسان رو زمین میزنه. و این اگر قاعده رو خوب آدم ببینه تو تحلیل و به اصطلاح کار مهندسی معکوس فعل شیطان و به دست آوردن راهی که مقابله میشه کرد، خیلی مفیده.
همون تعبیر حافته
سراد، بله دیگه. حافته سراد دو تعبیر داریم. ما حافته سراد یه بحث این است که مثلا میفرمان امانت و وفای به عهد و صدق حافته سراد هم، لذا میگه اینا حفظ میکنن، مثل اینکه گارد ریل صراطن، که اینها انسان رو این دو به اصطلاح از این بر اون بر، که انسان یه موقع از صراط خارج نشه. اگر اینها رو مقید بود، وفای به عهد و امانت و صدق، اینا باشن حافته صراطن که اینها حفظ میکنن که انسان یه گارد ریله. یه موقع میگیم که نه، شیطان میخواد از همین دو طرف صراط انسان رو از صراط خارج کنه. چجوری؟ با زیاده روی، که یه طرف صراط میشه تفرید، یه طرف دیگرش میشه. یعنی این یه بیان دیگری علی حافته است، که همون لعقدن لهم علی صراطک المستقیم، که میشینم رو صراط، همونجا کارم رو تورم و پهن میکنم. لذا آیه نازل شد که به صلاح خدا توبه رو قرار داد، که حالا آیه شو من یادم میره، آیه رو بعد اون شیطان فراخوان داد، گفت کی حاضره متکفل این آیه بشه؟ یکی بلند شد گفت من از سران شیاطین. گفت او چیکار میکنی؟ گفت این کار. گفت نه این جواب نمیده. دیگری بلند شد گفت من. گفت نه. بگو چیکار میکنی؟ گفت این. بعد اونجا داره وسواس خناس بلند شد، گفت من. گفت چی کار میکنی؟ گفت همین آیه رو سبب از بین بردن آیه قرار میدم. گفت چه جوری؟ گفت میگم مگه خدا توبه رو قرار نداده؟ خب کاری نداره که. پس اگر یه موقعی دستتون از پا خطا کردی، باب توبه بازه دیگه. با امید به توبه ایجاد گناه میکنن، یعنی اون میخواست با امید به توبه رجوع از گناه براش ایجاد کنه خدا. این با امید به توبه چی ایجاد میکنه؟ باعث خطا میشه. میگه خب که باز بس میشه خطا کرد. بعدم خلاصه چیکار میکنه؟ میگه بعدش هم وقتی خواست توبه بکنه، میگه بابا وقت که هست تأخیر در این میندازیم تا این محقق بشه. این هم استفاده از خود متنه، یعنی آیه رو که ببین اینا مدل ها، یعنی اگر برداریم مدل ها رو که جایی که شیطان به کار برده مدلاشو کنار بذاریم و خیلی یقینی میشه، نمیاد بگه که اصلا توبه رو از ذهنش میبرم، با توبه نشون میدم بده. نه، گو نشون خدا با توبه خوبه، منم میگم توبه خوبه، اما همین توبه رو سبب چیکار میکنه؟ این استفاده از خود راه میکنه برای. پس اگر شما فرمودید که چیکار بکنیم که اون نیازها به اصطلاح انحراف ایجاد نشه، راهش این است که اون مقدار محکمات و متشابهات بحث رو با افراط و تفریط تو همین راه دنبالش باشیم که استفاده بشه و حد زده بشه و معلوم بشه، که اونم تشخیص دهندش عقله با استفاده از دین. یعنی اون معیارها از حد افراط و خود فطرت انسان، یعنی وقتی که انسان به شدت دنبال یه چیزی میره از خود زندگی میمونه، خب این هر کسی از بیرون نگاه میکنه میفهمه فعل این اشتباه، میفهمه این داره غلط انجام میده، داره شبانه روز میدوه تا اصلا میاد خونه دیگه مرده است، اصلا چیزی نمیبینه که بخواد لذتی ببره، درسته؟ اینقدر غرق در ادای بدهیه لذت دیگه اصلا براش معنا نمیده. همون افراد و تفرید که اینجا این بحثه. داشتم این رو وقت عرض میکنم که نیاز، این نیاز اساس حرکت انسانه و تمام تغییر و تحولی هم که تو وجود انسان شکل میگیره توی طول زمان بر اساس نیازه. اما نیاز یه نیازهای ثابته، یه نیازهای متغیر. چون نیازها ثابت داریم و متغیر، اجابت ها هم ثابت داریم و متغیر. اجابت ثابت مال نیازهای ثابته. این که انسان فطرتاً نیاز داره به ارتباط، این فطرتاً نیاز داره نیاز ثابته. اما شکل این ارتباط ممکنه چی باشه؟ این نیاز متغیره، ممکنه مدل‌های مختلفی پیدا بکنه، ایبی نداره. یعنی پس ببینید اصل نیاز ثابته، لذا اصل قوانین ثابته، اما قوانین جزئی برای اجابت این نیاز میتونه متغیر باشه. این بحثی است که اینجا حالا دیگه می‌خواستیم مفصل‌تر بگیم، همین مقدارش فعلا شاید تو تطبیق
که سنت دفع و غلبی تو معلوم تو سنت تو نظام اجتماعی بیان می‌کنه.
بله.
همین هم بیاییم پیاده بکنیم در نظام وجودی انسان، بازم همین فهم شما میشه که در واقع این قوای وجودی انسان احساس نیاز حد اکثری رو دارن، ولی هر کدوم همدیگر رو دفع میکنن و غلبه میکنن و همدیگه تا یه به یه جای تعادلی برسن. اون تعادل است که
اون تعادل هم بیان خودش بیان خوبی داره که هم مرحوم علامه داره هم شهید مطهری بیان خوبی کردن تو این مسئله که اگر جایی دین حد میزنه یا قانون حد میزنه، مال این نیستش که بخواد این به اصطلاح حقیقتی رو که وجودی انسان هست رو از بین ببره، بلکه مال این است که قوای وجودی انسان همه به فعلیت برسن. بعد اون سنت دفع و غلبه مال این است که اگر یه موقعی انسان قواییشو از تواناییاشو به کار نگرفت، اونا اکسل عمل دارن در ما. مثل که بگیم توی جامعه و اجتماع چی بشه؟ یه عده بهره‌مند باشن، بقیه محروم باشن. چطور وقتی که بقیه رو محرومیت فرا گرفت، اون قشر محروم چیکار میکنن؟ آشوب میکنن، قیام میکنن، بعد در مقابل اون قشر مرفع میز سنت تاریخی بوده دیگه، یه مدتی سکوت میکنن، بعد وقتی به حنجر رسید و دیگه تحمل ناپذیر شد قیام میکنن. درسته؟ یه بیانی مرحوم علامه داره خیلی جالبه. ایشون فرماید که اگر توانایی های از انسان به اصطلاح بهش توجه نشد، مثلا نظام شهوت بهش پرداخته شد ولی نظام غضب بهش پرداخته نشد، نظام غضب مثل اون مردم محرومی میمونن که تا یه جایی سکوت دارن، زیر به اصطلاح فشارن، اما یه دفعه چیکار میکنن؟ قیام میکنه غضب. و وقتی غضب اینجوری قیام کرد، این غضب قیام غضب غیر قابل کنترل دیگه، اصل شهوت رو میخواد عبین ببره اون وقت، نه اینکه زیادی استفاده از شهوت رو عبین ببره. مثل مردم توده مردمی میمونه که وقتی قیام میکنن دیگه نگاه نمیکنن که حالا تو بین اینا سرمایه‌دار خوب و بد داریم، یه دفعه علیه نظام سرمایه‌داری همش قیام میکنن. یه بحث بسیار خوبی است. اون جایی که عقل تخطئه شده همین جوره. پس یه تشبیهی با همون نظام اجتماعی میکنیم، چون تو نظام اجتماعی محسوس داره، همیشه تو نظام فردی رو به اصطلاح ملاک قرار میدیم تا نظام اجتماعی رو بشناسیم. اما بعضی جا میشه نظام اجتماعی رو ملاک قرار داد تا نظام فردی رو بشناسیم. از جمله اینه که تو نظامات اجتماعی خیلی محسوسه که اگر یه عده بهشون توجه نشود، اینا کم کم چی میشن؟ فشار روشون زیاد میشه، زیاد تا وقتی که میبینن که همون قوم طالوت که به صلاح بنی اسرائیل که بودن، میگن که چیزی بر ما نمونده، برای چی قیام نکنیم؟ چرا ما خلاصه به پا نخیزیم؟ چیزی نداریم، زن و بچه‌مون رو که گرفتن، اخونامون هم که بیرونمون کردن، پس چرا جهاد نکنیم؟ پس میخوایم جهاد بکنیم چون هیچ چی دیگه برای دست دادن نداریم. درسته؟ به اینجا میرسه. تو نظام قوای وجودی انسان هم چون اینها زنده هستن و اشیا نیستن که بذاریشون کنار بگی اونم بی صدا میشه، نه، فشار روش باید بیاری، باید با فشار اینو نگه داری. وقتی با فشار نگه داری، فشار وقتی زیاد شد میبینه چیزی دیگه برای دست دادن نداره، قیام میکنه و منفجر میشه و میبینه اساس نظام. مثلا اون دفع و غلبه چه تو نظام اجتماع، چه تو نظام فرد، چه تو نظام قوا، چه تو نظام افراد و ارتباطات، تمام جاهای سرایت داره به عنوان یه قانون الهی است و اصلا محققه. و این باعث میشه که نظامات به اصطلاح فردی و اجتماعی بر اساس این شکل بگیره. خب
حالا منظوری که شما داریم مطرح کردن این تعلیم تحقیل رو بردن رو اصل خود نیاز، که نیازهای انسان به دو دستی ثابت مطالعه
بله.
میشه چه جوری دسته‌بندی کردیم که اصل نیازهای انسان ثابته ولی اون تغییر تحول روی پاسخ نیازه که باعث میشه انسان احساس نیاز پیدا کنه به اون پاسخ نیاز. نیاز انسان در کل ثابت هست، ولی اینکه چی میشه که با گذر زمان یه تغییر تحولی ایجاد میشه در سر تنوع طلبی، نوع به نوع میشه پاسخهای نیاز انسان، و انسان از احساس نیاز به اینکه خب با این غذا میتونه رفع نیاز کنه یا یه غذای کمی.
ببینید این بحث شما اگه خود دقت بکنید حلش به این است که نیازی که انسان تو پاسخ میخواد پیدا کنه از بیرون از کجا اومده؟ پاسخ به نیاز از کجا اومده؟ اون پاسخ به نیاز از کجا اومده؟ یه موقع میگیم که خود عالم داره یه چیزایی رو ایجاد میکنه، تو حرکت یه چیزایی داره ایجاد میکنه. اینجوری نیست،
اونم ریشش تو خود نیازه،
ریشش تو خود انسانه، تو خود انسان هاییست که نیازهایی رو دیدن داشتن، حالا یا ترسیم میکردن نیاز کاذب رو برای انسان و پاسخ کاذب رو برای انسان، از خود انسان جوشیده. پس بازم این برگشت میکنه به نیاز اون فردی که این نیاز رو دیده، مال میخواسته، مقام میخواسته، میخواسته جاه طلبی داشته باشه، ثروت اندوزی داشته باشه. این انسان بر اساس این اومده نیاز کاذب ایجاد کرده برای دیگران، تا با رفع اون نیازهای کاذب اینا چی بشه؟ این ثروتش اندوخته بیشتری پیدا بکنه. دیده از راه صحیح فقط کامل اون ثروت اندوخته کامل براش ایجاد نمیشه، نیاز کاذب. پس بازم به دست خود نیازهای انسانه و دایره نیازهاست که اینو تعیین میکنه، و الا این پاسخ از بیرون خود به خود محقق نمیشه که بگیم یه جای بیرون. مثلا ببینید اثرش این است که اگه بخوایم خوب ترسیم بکنیم، حیوانات تو طول دوران بشریت هیچ تغییری نکرده نیازهاشون. زنبور چند هزار سال پیش با زنبور امروز چی هستش؟ نیازش و پاسخ به نیازش چیه؟ ثابته. بله اگه قشری ما دستکاری کرد، کندوشو این درست کرد یا مثلا شکر گذاشت، این کاریست که بشر کرده، بازم دخالت در اینجا. ولی اگه زنبور باشه و خودش همون طوری که اوها ربک الا النحل ان تخذی من الجبال بیوتن و من مایرشون، همون روش رو با همون مدل، همون کتاب ها و همون توضیحاتی که چند هزار سال پیش نوشتن برای ما، همونا امروز هم داره همونو محقق میشه، چون غریزه اونهاست، چون از بیرون هم چیزی تحمیل بهش نشده، چون این مگه بیرون رو انسان تحمیل کنه بهش؟ بله گاهی فشار مثلا گرما یا سرما یه حدی رو از در حقیقت تغییر ایجاد میکنه، اما بازم با همون روش پاسخش رو پیدا میکنه. اما انسان اینجوری نیست، انسان در حقیقت حرکتش دوری نیست که دائما نیازش ثابت باشه و جوابش هم ثابت باشه. چون حیوانات اینجوری هست، نشون میده که میتواند ثبات تو زندگی دنیایی با همه تحولاتش پاسخگو باشد. اصل این حیوانات اینجوری هم به دنیا میان، همین زندگی رو طی میکنن، همین روند رو دارن تا از دنیا میرن. اما انسان اینجوری نیست، چون انسان اینجوری نیست، اون دایره که تعبیری که مرحوم علامه میفرماید، آقای مطهری هم توضیحش دادن، این است که انسان طبیعت دست پرورشش رو از روی انسان برداشته که خود به خود تربیت کنه، بلکه یه نیروی به عنوان عقل رو داده که این عقل تدارک بکنه خودش پاسخهاش رو. حالا چون پاسخ رو میخواد خودش تدارک بکنه نه طبیعت، چنانچه در حیوانات خود طبیعت پاسخ رو انجام میداد، همین باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که پاسخهای مختلفی رو تدارک ببینه برای نیاز، بر اساس نیازها، ولی پاسخهای مختلفی رو. و وقتی پاسخها برمیگرده به یه نیازهای دیگرش، ثروت اندوزیش، جاه طلبیش، یا نه مقام پاسخ به نیاز حقیقی و واقعی، چون حالا این آزاده. این نکته بسیار مهمه که از یه طرف ما میبینیم که حیوانات نیاز ثابت دارن، پاسخ ثابت داره، پس میشه عالم با همه تحولی که داره پاسخ و نیاز چی باشه؟ ثابت باشه. چند هزار سال این نیاز ثابته، پاسخ هم ثابته. پس اصل اون که میگن که رو به تکامل و تحول و تغییره، پس باید همه چی هم تغییر بکنه، با خود زندگی حیوانات و خود زندگی مولکولی و سلولی، خود زندگی مولکولی و سلولی این ثابته، ثبات داره، تغییری در نظام مولکولی ایجاد نشده. با اینکه این همه تغییر در نظام عالم ایجاد شده، اما این تغییرات در نظام مولکولی همون جوریه، روش مولکولی، روش آب همون H2O همونه، با همون ترکیب، با همون مولکول، با همون در حقیقت نظام اتمی و مولکول ثابته، تغییر نکرده که. تغییر کرده؟ ممکنه آبها در سطح زمین بالا پایین شده باشد و مثلا گرما و سرما و نمیدونم مقدار اینا اما اصل آب آب دیگه، تغییر تو ذاتش ایجاد نشده. این مهمه که ثبات رو ببینیم تو هستی در عینی که عین تغییره، در عینی که عین تغییره ثبات هم توش هست و اینجوری نیستش که انواع چی بشن؟ متحول بشن. خب این البته با اون بحثایی هم که داروین میکنه و اینها میتونه چی بشه؟ مرتبط بشه و با اونا. خب این تا اینجا چی رو بحث کردیم؟ که اگر ما نیاز رو اصل دیدیم و پاسخ به نیاز رو میبینیم که طبیعت گرم شده اینجا یه خورده، میبینیم که طبیعت و پاسخ به طبیعت، تو طبیعت پاسخ یه جاهای کمال ثبات رو داره با همه تغییری که هست و این محسوسه. البته انسان از این قاعده استثناست، اما انسان از این قاعده استثناست یعنی تمامش تغییره؟ نه، انسان هم قواعد ثابتی دارد، قواعد متغیری دارد. قواعد ثابت امکان پذیره، چون تو حیوانات هم امکان پذیر بود و بود و دیدیم و هیچ اختلالی ایجاد نکرد. پس بودن قوانین ثابت سبب اختلال نمیشه. البته اونجایی که تغییره در انسان، لذا میرید انسانی که ابتدایی بود نوع غذاش، پوشاکش، مسکنش، تمام اینا چقدر با الان متفاوته؟ شما اول انقلاب و الان در نظر بگیرید، از زمین تا آسمون متفاوته. اگه اول انقلاب یه همچین مثلا مبلی کسی میذاش میشست اول انقلاب، کاملا اشرافی بودن. ثبات موجودات دیگه؟ نه، موجودات دیگه، نه، موجودات دیگه. ببینید اونی که میگیم که بروز انسانند، یعنی تمام اینها بروز یه سلسله از نظام وجودی انسانند که میتونن با ارتباط با انسان تو طریق کمال قرار بگیرن. یعنی تا روزی انسان نشدن چی هم؟ ثابت هم. وقتی که مرتبط با انسان شدن میتونن تو طریق کمال قرار بگیرن، پس تا اونجا ثابت هم. وقتی هم مرتبط با انسان شدن دیگه اون نیستن، وجود ربطیشونه، وجود ربطیشون قابل چی هستش؟ قابل کماله. پس این منافاتی ایجاد نمی کنن. تا اون تو هستی هست اون ثباتو داره، ولی مرتبط با انسان که شد از طریق انسان به کمال میرسه، اون وجود ربطیشون میشه. خب این بحث نیازی بحث بسیار خلاصه مهمیه. حالا تو اون بحث یکی دیگه گفتی خلاصه قربون چش بادومی، گفت من بادوم میخوام، اون بحث نیاز و نیایش هم یه کتاب خوبی بود که موند خلاصه در کتم عدم موند خلاصه. اتفاقا دو سه نفر اومدن گفتن میخوایم یه کاری بکنیم، این بحث اعتکاف رو دیده بودن و اینا، گفتن بودن آخه دوستان یه بالاخره نوکی به هیچ زدن، زخمیش کردن، بیشتر از نوک بوده دوست اولیه بودیم. آخه نزدیک دو ساله جز کار اولیتون بود.
نه خب
میدونیم و ولایت و نیاز و نیایش بعضی کارا اومدن رفتن تمام شدن چاپ این دوتا بیچاره ها که از اول بودن
اینا به آدم ماش برمیگرده. آره. دیگه من اتفاقا همین پیروز بایی من زده گفتم دیگه
بیچاره ها به جای میگم بیچاره به جایی که به موضوع برگرده به آدم ها، همین که به آدم ها برمیگرده همین مشکل ما همینه که الان داریم میگیم همینه که تو بحث اختلالی که ایجاد میشه وقتی به آدم میرسه این اختلالات پیش میاد که افراط و تفریط پیش میاد.
اون کاری که جمع خودمون متولیش بوده برده جلو. خب حالا اینا ان شاء الله چشم
حالا شاید بالاخره شما لازم داشته باشه گاهی کسی رو هم اضافه بکنید توی کارا که اینا،
ولی خب همراه شدن آدمتون میکشه.
بله
هست تو برنامه‌مون که دوستان
میگه این نیاز و نیایش کتاب بحث خوبی هم بود، یعنی زحمت هم کشیدن اون آقایی که انجام دادن. خب یعنی میخوام بگم چون خیلیش پیشرفته اون نسخه، خیلیش هم پیشرفته، یعنی البیزان رو در آورده ایشون. خلاصه منتها یه بحثای دیگری اضافه شد، اونا رو مثلا با زمین بکنن، یک انزی کتاب کامل هم هست، یعنی شاید نزدیک 170 80 صفحه هم هست خودش، الان بلکه بیشتر هم شاید باشه. آره شاید هم 200 خورده صفحه. واسه اون مرتبطه با این بحثه که اونجا این بحث رو مطرح کردیم که اساس انسان رشدش بر اساس ادراک نیازه، که این بحث دقیق و انسان اونجا بیان شدهش که انسان نیازمندترین موجود تو هستیست. چرا؟ چون میخواد بالاترین مسیر هستی رو طی بکنه و تو این مسیر میخواد بالاترین ارتباط با خدا داشته باشه و هر نیازی ارتباط با خداست. درسته، چون هر نیازی ارتباط با خداست، پس اگر انسان میخواد خلیفه خدا باشه پس باید بالاترین نیاز داشته باشه و بالاترین نیاز کمترین فعلیته، اینم لازمشه. وقتی نیاز بالا رفت شدت نیاز فعلیت کمتره. لذا تعبیر این که انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل سافلین، یعنی این احسن تقویم یعنی بالاترین نیاز و قوه و امکان، اسفل سافلین یعنی کمترین فعلیت. خیلی تعبیر زیبایی این آیه شریفه که بالاترین نیاز و قوه و توانایی، بالاترین توانایی، توانایی استعداد، اما کمترین فعلیت. و این بالاترین تعریف برای انسانه که انسان در اینی که بالاترین توانایی رو داره کمترین فعلیت رو داره. پس نشون میده هرم حرکتی اون منحنی حرکتی انسان خیلی منحنی عظیمی است که همه هستی رو فرا میگیره و این باعث میشه که شیطان هم از همین قوه استفاده میکنه تو نیاز، یعنی تو ایجاد انحراف با از همین، از جمله همین که نیازهای انسان رو همه رو متغیر نشون بده، یعنی از نیازهای متغیری که انسان داره استفاده میکنه تا نشون بده همه نیازها متغیره، تا نیازهای ثابت و تحت شعاع نیازهای متغیر قرار بده. به جای اینکه نیازهای ثابت و متغیر مثل اینکه جواب سوال شما مثل آیات محکم و متشابه قرار بگیرن، که نیازهای ثابت بشن محکمات و نیازهای متغیر بشن متشابهات، که نیازهای متغیر بر اساس ارجاع به محکمات حد و حدودشون تعیین بشه و معلوم بشه تا کجا باید پیش رفت، تا جایی که به این محکم برمیگرده و این محکم حکم میکنه. اگر این رو ندیدیم و نیاز متغیر رو محکم دیدیم، نیاز متغیر رو چی دیدیم؟ محکم دیدیم. نیاز در حقیقت ثابت رو بسیار متشابه دیدیم، که این کار رو دارن میکنن که بگن شما نیاز ثابتی ندارید، یعنی متشابه بشه. تا متشابه شد همه وجود انسان اختلال پیدا میکنه و هیچ معیاری دیگه باقی نمیمونه. این در حقیقت کاریست که شیطان انجام میده و اعوانش و جنودش که بخوان چیکار بکنن، به هم ریختگی در وجود ایجاد بکنن، همه چی بشه نسبی. وقتی همه چی شد نسبی، معیاری بر تشخیص باقی نمیمونه، لذا هر بلایی رو میشه بر سر این انسان آورد. مثل این میمونه که دیگه اون غایت رو از این انسان گرفته باشه، که اگر غایت رو گرفتی دیگه هدف نبود، اون موقع دیگه هر جایی میشه بردش، راه دیگه مهم نیست. چون راه رو وقتی گمراه میکنن لاذلنهم، که میگه غایت رو میشناسه، میدونه کجا باید بره اما نمیدونه از چه راهی بره، میگه لاذلنهم راه رو براش، اما اگه غایت رو ازش گرفتی و دیگه غایت رو نشناخ و نمیدونه کجا باید بره، دیگه هر راهی بره گمراهیه، دیگه اصلا هر راهی گمراهیه براش، چون غایت نداره، نمیدونه کجا بره. از دست دادن نیازهای ثابت از دست دادن غایت، از دست دادن سرمایه است، از دست دادن محکماته. که این همه شبهه تو این سالیان مثلا اخیری که پیش آمده مال این است که این محکمات رو از انسان بگیرن. بله خود محکمات مراتب دارن، البته ما چنانچه قضایای بدیهیات و وجدانیات و اولیات و اینا داریم که 6 مرتبه از خودش، با این که اینا جزء مثلا اولین ادراکات انسانن و تصدیقات اولیه انسان هستن، اما خودشون مراتب دارن یا ندارن؟ خب بله، تصدیقات نظری هم بعد مترتب بر اینا هستن. خب بله، با اینکه این تصدیقات اولیه خودشون در حقیقت اول ولی مراتب دارن، اونجا هم نیازهای ثابت چی هستن؟ مراتب دارن. بعضیشون اصل اصلن، بعضیشون چی هستن؟ فرع این اصلن ولی ثابتن. اگر این ترتیب و چینشه در نیاز انسان در نظام ثابتاتش معلوم شد، اون موقع تو متغیراتش ارجاع به اینها با توجه به نظامی که تو ثابتاتش پیدا کرده، اون وقت به راحتی میتونه در حد حدود و مرزها رو معلوم بکنه. اما اگه اونا رو کنار هم گذاشتی بدون اینکه امهات و اصولش و فروعش معلوم نباشه و ثابتات، وقتی میخوای این متغیرات رو هم به اونا برگردونی چی میشه؟ نظمی نداره و حدی پیدا نمیکنه و انسان نمیدونه اینجا الان تو مسیره یا خارج شده از مسیر. همه اختلال و شیطان اینجوری ایجاد میکنن. لذا ببینید انسان ها مبتلا میشن به چی؟ مبتلا میشن به این که تو همون مسیر دارن در حقیقت سرگردان و تیه دارن، تو همون مسیر دوچار تیه میشن، یعنی تو خود صراط دوچار تیه میشن. حالا البته بحث خصوصی هست که اون صراط اگر کسی توش باشه تیه امکان نداره، اما به اون معنای صراطی که میگیم عامه، نه اون صراطی که دیگه انسان مطابق قاعده داره حرکت میکنه. این تا اینجای بحث یه بحث
در واقع اون نظام اهداف که بله. نیازهای حقیقی انسان رو شکل میدن از اون نیازه به توحید و مقامه
بله.
در واقع خلافت اللهی که میاد تا پایین
بله.
این نظام اهداف با سلسله مراتبش باید در نیازها لحاظ بشه، درسته؟
بله همینجوره. یعنی شناخته بشه
تا اولویت نیازها و مصالح در واقع نفس الامری که انسان تو افعالش داره رو بتونه شکل بده.
بله.
یعنی مثلا ما اگر در واقع که شاید مثلا تغییره از این که زندگی در واقع حیات طیبه و در واقع حیات دنیا رو بشه اینجوری هم تغییر کرد که انسان در دل نیازهاش اینکه اون نیت الهی هم باید داشته باشه، یعنی اینکه نیاز حقیقیش رو جاری بکنه در واقع همه اعمال و همه افعال و همه نیازهاش. و خب به تعبیر شما مثلا اون از بالا که نگاه کنیم مثلا اون توحید اون نیاز محکمیه که تو نیازهای فطری که در واقع باید حتی تو آب خوردن منم اون محکمه رعایت بشه، یعنی آب میخورم که به اون غایت برسم. درسته چه این تعبیری؟
باز ادامه بدید شما توضیح بدید. آره هر چی توضیح بدید خوبه.
حالا بیشتر ملاحظم این بود که در واقع نظام مصالح و نظام نیازها با مراتب آیات تکوینی انسان تو مراتب وجودش از سطح در واقع فطرت و نظام باطنیش تا سطح نظام ظاهریش با اون با حتی با اون منطقه تطابق تکوین و تشریع هم که بگیریم که ما انسان الهی و مراتبش رو وقتی ترسیم بکنیم همین میشه مراتب اهداف و غایاتی که باید تشریع بشه برای کسی که میخواد برسه.
بله، یعنی اگر بر اساس نیاز ما اومدیم اهداف و غایات رو بر اساس نیازها و محکمات نیازها ترسیم کردیم، اون وقت نیازهای متغیر درون چارچوب قرار میگیرن، متشابهاتی هستن که درون چارچوب محکمات قرار میگیرن، میدونن با چی کار بکنن کجا ببرن، چون اینجوریه اون موقع چی میشه؟ حد و حدودشون آشکار میشه. اما اگر این اهداف و غایات رو بر اساس این نیازها شکل ندادیم که ثابتاتن و محکماتن، اون وقت اون حدود نیازهای متغیر حد و حدودی ندارن، لذا شهوت غلبه میکنه، شهوت نیاز دیگه غلبه میکنه، غضب غلبه میکنه، صفات رذیله غلبه میکنه، نیاز انسانن. یعنی انسان دوست داره سلطه داشته باشه، استخدام داشته باشه. وقتی این استخدامگری رو قاعده اون ثابتات نباشد تبدیل میشه به جاه طلبی، ریاست طلبی که به اصطلاح اثر سو میذاره
دیگه.
بعد دیگه یعنی از اون مسیر خارج. پس اگر ما میخوایم بگیم که اسلام در حقیقت آیا امروز هم میتونه مصالح رو تعیین بکنه، میگیم اسلام اون نیازهای ثابت رو کاملا حد زده، محک زده، روشن کرده، ترتب اصول و فروعش رو معلوم کرده. وقتی این قرار میگیره اهداف رو روشن کرده بر اساس این نیاز، اهداف روشن شده و حالا الان هر مسیری تو هر زمانی تو هر شرایطی تو هر امکاناتی تو هر وسایلی تو هر چیزی که بشمار این وسایل کاملا قابل است که این نیاز رو به اون هدف برساند. البته خود ابزار و وسایل اینجوریه که هر وسیله و ابزاری تو این کار مثلا چیزش بشه به کار بیاد، ممکنه بعضی از ابزار و وسایل رو نفع بکنن، ممکنه بعضی جاها در حقیقت بگه که نه این اصلا به کار نمیاد و این مثل غذایی که انسان هر غذایی که جذب بدن انسان نمیشه که، یا اگر جذب بشه که در مصالح انسان نیست. یعنی گاهی بعضی از غذاها اگر جذب بشن انسان رو از بین میبرن، سم تو بدن انسان جذب میشه، اما وقتی جذب شد چیکار میکنه؟ بدن رو از بین میبره، دستگاه گوارش رو از کار میندازه. یعنی این مثلا این ویروس میاد تو بدن جذب میشه تو بدن انسان کاملا راه پیدا، اما وقتی میاد به میبره این. پس اصل این است که اگر ما بخوایم بگیم که آیا میتونه حیات حاضر با هم پیچیدگی هاش رو هم اسلام پاسخ بده، میگیم بله میتونه پاسخ بده. چرا؟ چون بر اساس اون نیازهای ثابت هدف گذاری ها رو روشن کرده و اونا تغییر نمی کنن، اونا ثبات دارن. هدف گذاری ها بشر از روز اولش تا روز آخرش هدف گذاریش واحده، اون جایی که میخواد حرکت بکنه بر اساس نیازهاش همون صاحب معلومه که همون خلقت خلقنا انسان فی احسن ثم رددها اسفل سافلین، تمام اینا روش. بله نیازهای متغیرش هم کم نیستن و اونها هم در حقیقت خیلی ارتباطات زیادی رو ایجاد میکنن، اونها تو این چارچوب قرار بگیرن تمام تغییرات ثبات داره، تمام تغییرات چی داره؟ ثبات داره، یعنی با ثبات دیده میشه، یعنی تغییرات متفاوت هست، خیلی هم زیاده، اما در این حال چی هستش؟ الان انسان امروز هم تحت مثلا نظام ارتباط فطریشه، ارتباطات اجتماعیشه، نیازشه، همه اینها همونه. یعنی اینجور نیست که انسان امروز نیاز نداشته باشه، هر چی انسان جلو میره ادراک نیازش بالاتر میره، ولی اصل نیازش باقیه و اون نظام نیازشه. این شکل کلی بحثه که البته حالا اینجا به مدل دیگری بحث کرده، ولی خب میشه با همین مدل همینجا تطبیق کرد.
نیاز ثابت متغیر تو عرصه فردش خب تا یه مقدار یعنی مشخصه که خود انسان در نسبت باهاش باید حواسش باشه.
بله.
وقتی میاد تو عرصه اجتماع این همون مسئله ای که ما علامه تحت عنوان قواعد ثابت متغیر بیان میکنن که
یعنی قواعد ثابت متغیر تو نیاز فردی، شما فهمید تو نیاز فردی قواعد ثابت متغیر به صلاح معلومه، تو نیاز اجتماعی هم همینجوریه.
میخوام بدونم که این همونه که مرحوم علامه فهمه که
اونا ایشون از باب قوانین میاد، ولی ما یه مرتبه رفتیم قبلترش، یه مرتبه قبلترش که نیازها یه قوانین ثابتی رو میطلبد
و این به عهده شأن حکومته که پاسخدهی به نیازهای متغیر رو،
حالا اینو میفرمایه داره دیگه که اون حاکم باید این شأن، حاکم یعنی حاکمی که صالحه دیگه، که این شأن نیازها رو بشناسه و پاسخش رو انتخاب کنه. اگر چند پاسخه، اون پاسخی رو که مناسب تره لزوم میشه ولایت، میشه ولایت که اون با ولایتش ممکنه با جنگ و صلح رو بگه جنگ الان صالحه برای این کار یا صلح مثلا لازمه. یا مثلا توی مدل‌های مختلف مثلا میگن آقا الان سیستم مثلا اینجوری در اقتصاد پیاده بشه یا اونجوری پیاده بشه یا اینجوری، اون تشخیص میده که اگر اینها هر چهار تا مثلا قابلیت دارن این سیستم پیاده بشه. یعنی چهار تاش التقاطی توی جامعه پیاده بشه دیگه، وگرنه یعنی اختلال ایجاد میکنه. پس خود این رو تشخیص نیازهای متغیر اگر قالب‌های مختلفی دارن در نیاز اجتماعی با در حقیقت ولی است. البته در نیازهای فردی تو اونجایی که با اختلال در نظام اجتماعی ایجاد نمی‌کند با افراد است. اونجایی که اختلال تو نظام اجتماعی ایجاد نمی‌کند و افراد اینجور لباس بپوشه یا اونجور لباس بپوشه،
همون تشخیص مصالحه دیگه.
بله دیگه، اون دیگه با ولیه که اون ولی صالح میتونه سرعت سیر ایجاد کنه با این از اختلال و مثلا اون انتقاص جلوگیری بکنه. خب ایشون میفرماید که بحث 11 هم حل الاسلام به شریعته یفی به استعاد حاضر حیات الحاضره، آیا اسلام میتونه این زندگی امروز رو هم تمدن امروزی رو هم سعادت رو براش بیاره، اون در واقع راحت رو براش ایجاد کند، اون نتیجه کامل کمال رو برای بشر امروز هم کمال باشه؟ میتونه اسعاد یعنی همون سعادت و همون در حقیقت کمال، آیا میتونه اون رو ربما یقال حب ان الاسلام لتعرضه لجميع شؤون الانسانيه، ببین لتعرضه لجميع شؤون الانسانيه الموجوده في اصل نزول القران كان يكفي في ايصاله مجتمع ذلك، یعنی همون نیازهاش رو پاسخ داده، یعنی شؤونش رو در حقیقت تعرض پیدا کرده، یعنی پاسخ نیاز، این تعرض به جمیع شؤون یعنی پاسخ به تمام نیازها، درسته؟ لتعرضه لجمیع شؤون الانسانیه الموجودت فی اصل نزول القرآن، چون اینجوری هست کان یکفی فی ایصالهی مجتمع ذاکل است. این امروز رو هم بشر امروز رو میگه یک کسی اینجور جواب بده، الا سعادت مل حقیقیه و جمیع امانیهم فی الحیات، لا جمیع اون زمان رو میگه، انسان اون زمان رو پاسخ داده، همه امانی، امانی یعنی همون چی؟ آرزوها، آرزوها یعنی چی؟ نیازها. و جمیع امانی هم، چون آرزوها در حقیقت چی هستن؟ نیازها هستن، تبلور نیازها هستن دیگه، آرزو میشه تبلور نیاز، من دلم میخواد فلان چیز را، این نیاز منه که به صورت آرزو تجلی پیدا میکنن. میگه اسلام جمیع امانی هم در حیات رو براشون چیکار کرده؟ پاسخ داده، لکن مرور زمان غیر طرق الحیات الانسانیه غیر طرق الحیات، تغییر داده طرق حیات انسانی رو، فل حیات الثقافیه ول عیشت صناعیه، چه حیات فرهنگی، نظامات اجتماعی و فرهنگی، چه نظام در حقیقت صنعت، عیشت صناعیه، زندگی صناعی و اون حیات صنعتی، اینها این خیلی تغییر کرده. ببینید تعبیری که غربی ها میکنن، ما عصر در حقیقت چی داریم؟ آتش داریم، عصر نمیدونم حجر داریم، عصر نمیدونم بخار داریم، این عصرهای مختلفی که خودش باعث میشده یه تحولی در صنعت، تحولی در زندگی های اجتماعی و روابط اجتماعی ایجاد بکند که برای این کلی اینا فلسفه نوشتند و حرف زدند و اینا. الان از 1400 سال پیش چقدر این تحولات ایجاد شده؟ پس آیا بازم اسلام میتونه پاسخ این باشد؟ فل حیات الثقافیه، حیات فرهنگی، ولی عیشت صناعیه، حیات صنعتی، فی هزارت الیوم، در تمدن امروز، هزاره اون تمدن دیگه، فی هزارت الیوم لا تشبه الحیات السازجه قبل 14 قرنن، 14 قرن پیش، این اصلا با او چه نسبتی داره؟ المختصرت علی الوسائل طبیعت الابتدائیه اونجا بیل بود برای زراعه. الان خلاصه این چی میگن این نه حالا کمباین نام که نه اینایی که کام اگور کنترل میشن و چیزایی کن ولی نشسته توی مرکز جای اتاق کنترلی تمام اینها رو به صورت چی الکترونیکی همه کارشو انجام میده، وسایلی که بدونه که راننده‌ای داشته باشن بدون شوخ میزنن خودشون. خلاصه امروز میگن این چیز درست میکنن آدمکای که ربات ها رباتیک نظام رباتیک شده، به جایی که بره تو آتیش الان دنبال مثلا چه بگرده رباتشو میفرسته بره اونجا چیکار بکنه، اینا موجود زنده ای پیدا میکنن بخوان نجات بدن، رباتیک شده. یعنی این کجا و اون کجا چقدر در حقیقت تفاوت در احکامش میدونه چقدر متفاوت میشه، چقدر مسائل. یعنی تشخیص ربات حالا با یه مدلی میشه، تشخیص انسانی که وارد این گودال و این در حقیقت معرکه میشد یعنی چقدر احکام متفاوت میشه. میگه آیا میتونن المقتصد علی وسایل طبیعت الابتدایی فقط بلغ الانسان اسر مجاهدات طبیلت شاقه، به دنبال این همه مجاهدات طبیلت شاقه مبلغا من الارتقاء و تکامل المدنی، که با این مجاهدات علمیه و صناعیه این تکنولوژی رسیده لوقیس الی ما کان علیه قبل عدت قرون کان کل قیاس بین نوعین متباینن. یه اینقدر تفاوت کرده اگر یه کسی از بیرون نگاه بکنه انسان به اصطلاح 1400 سال پیش رو با انسان امروز اگر دوتا رو بشینه بدونه در حد که خودش این مسیر رو طی کرده باشه بشینه بیرون میگه اصلا اینا دوتا یه نوع نیستن، دو نوع متباینن. انصافا هم از جهت ظاهری همینجوره، این آدم ببینه میونه این بچه نمیدونم دو ساله سه ساله نشسته سر چی؟ سر موبایل رو داره با یک چیز پیچیده‌ای خلاصه داره این کارا رو انجام میده، تازه یاد بابا مامانش هم میده. بعد میبینی اون بنده خدا انسانه که حالا به قول شما نمیخواد به 1400 سال پیش هم بریم، به همین نسل قبلیشون هم نگاه بکنیم، میبینی این نگاه میکنه مبهوته که این چیه اصلا ولی اون بچه تشخیص میده که این مثلا این باید اینجوری برن اونجوری برن. خب این مثل دو نوع متباین میشن، فکیفه تفعل قوانین، اگر اینجوری باشه چه جوری میشه اون قوانینی که 1400 سال پیش وضع شدن با اون شرایط ابتدایی و ساده به درد امروزی بخورن که اینقدر پیچیده است و اینقدر در حقیقت پیچیدگی و سختی داره. و کیفه تفعل قوانین الموضوع لتنظیم الحیات فی ذلک الاصل للحیات المتشکله العبقریه اليوم، این امروز و کیفه يمكن ان تحمل كل من الحیات این اسهال کجا میتونه اون جدید اون چیزهای جدیدی که امروز وارد شده حیات متشکل ابقای عجیب عجایبی که امروز اومده و کیفه ممکن ان تحمل کل من الحیات اسقال الاخرى، کجا میتونن در حقیقت این ثقل امروز رو اون اصل قانون قبل بتونه بر دوش بگیره و حمل بکنه و حل بکنه، اون قانون نمیتونه حل این مشکلات رو و مسائل رو داشته باشه. ول جواب ایشون جواب میدین شبهه بود تا اینجا، جواب این است که ان الاختلاف بین الاسرین من حیث و صورت الحیات لا یرجع الی کلیات شؤونها، درست تمام این تفاوت ها رو ما میپذیریم بلکه عجب از این رو هم اگر بگیم 100 سال دیگر هم در نظر بگیریم که عجب از این میشه به مراتبی که شاید در حقیقت قابل تصور هم امروز نباشه، حتی پیچیدگی هایی که بعد از این پیش خواهد آمد ما همین رو میپذیریم، اما میگیم این همه اینها برگشت به چی میکنه؟ به اون متغیراتی میکند که برگشته به کلیات میکنن، کلیات ثابته. و اگر نگاه بکنی حالا کلیات رو میبینی انسان 1400 سال پیش بلکه چند هزار سال پیش با انسان امروز در این کلیات هیچ تغییری نکردن، این در حقیقت به دنیا میاد رشد میکنه زندگی میکنه به اصطلاح ازدواج میکنه درست ارتباطات اجتماعی دارد، این بدنش رو به رشد تمام اینا ثابته، یعنی بدن این احتیاج به غذا دارد غذا میخوره هضم میشه جذب میشه دفع همه اینا، بله ممکنه نوع غذایی که میخوره خیلی فراوریش تفاوت بکنه اما سیرش با همون سیر قوانین اصلیش همون قوانینه، این تفاوتی در اینها تو نظام مادیش و تو نظام روحیش. ان الاختلاف بین الاسرین من حیث صورت الحال لا یرجع الی کلیاتش اونا و انما هو من حیث المصادیق والموارد و به عبارت اخرى یحتاج الانسان فی حیاته الی غذا یتغذى بها و لباس یلبسه و دار یقطن فیه و یه خونه میخواد که توش ساکن باشه، غذایی میخواد بخوره، لباسی میخواد بپوشه و وسایل تحمله، میخواد یه چیزی وقتی اینجا میخواد بره جایی یک طریقه چی داشته باشه، وسیله که حالا میخواد یه الاغ باشه، میخواد چی باشه، میخواد ماشین نمیدونم پورشه باشه، میخواد در حقیقت هلیکوپتر باشه، میخواد هواپیما باشه، بالاخره میخواد جابجا بشه دیگه درسته، اساسی احتیاج داره وسیله. حالا با اولاغ میرفت یه جوری میرفت، زمانش طولانی تر میشد، ولی حالا با هواپیما میره، با جت میره. و وسایل تحمله و تحمل اثقاله، اینم همون اولاغ سابقشه. حالا این هواپیمای و پورشه همون اولاغ است، اینا رو سوارش کرده دیگه. خیلی خلاصه نباید تفاوتی در اصل مسئله دید، که اون اگر اینا رو بذاری کنار هم دیگه میبینی یه جوره، حالا منتها این دیگه خودشو باخته، بلکه میبینی ماشین سواره اینه. یعنی اون جایی که اون اولاغ، اونم امام کاظم علیه السلام ظاهرا وقتی که میاد، اگر اشتباه نکنم هارون رو میبینه، یا مثلا یک کسی دیگریه توی حج آمده بوده، یا مثلا یکی از چیزهای هارونه، حضرت با یه اولاغی با استری میرن، اگر اشتباه نکنم با یه استری میرن. بعد خلاص اون طرف میگه که خب خوب بود اقلا شما با یک اسبی میامدید. حضرت فرمان این کاری که من میخوام انجام بدم با همین برمیاد، بیش از این لزومی نداره، یعنی نیازش با همین چی میشده. حالا اسب دیگه یه تجملی بود که اونجا دیگه اون گفت با اسب میمدی، اون با همین نیازم با همین چی میشه برآورده میشه دیگه، به اون احتیاجی نبودش. تعمدم حضرت داشت و الا بعضی جاها با اسب هم میرفتن که اسب هم نداشته باشن، اما این خودش در حقیقت تعمد داشت. حالا اونجا خیلی نکات دو سه تا نکته دیگه میفهم. بعد میفهم بله دارون یختون و وسایل تحمل و تحمل اسفال. اگه آدم واقعا ببینه که اینایی که بعضی سواره ماشین رو میشن ماشین سوارشون، آدم میبینه، یعنی بعضی وقت آدم میبینه که طرف گم شده تو این، مسلط به این نیست، داره رانندگیش مسلط ها، اما وجودش رو این میبینه، یعنی وجود اون و شخصیتش یه محبوبش اینه، ولذا اونه حقیقتش همون میشه. در حالی که تو نظام الهی نست که اینا میشن وسائلی که انسان رو دارن همراهی میکنن، نه اینکه انسان بشه وسیله، که همون المرء یحشر مع من احب ولو کان حجرا، اگرچه سنگی باشه ماشینی باشه. و مجتمع یعیش بین افراده، یه ارتباطات زندگی به اصطلاح اجتماعی و روابط تناسلیه، انسان خانواده میخواد، باید خلاصه زندگی تشکیل بده، فرزنددار بشه، و تجاریه و صناعیه و عملیه، همینا رو داره. بالاخره انسان بیکار نیست، یعنی انسان بیکار نداریم، هیچ انسان از بیکاری بدش میاد، یعنی اگر یه مدتی هم خوشش بیاد بیکاری، بعد میینه خسته شد دلش باید کاری انجام بده. عملیه و حاضهی حاجتون کلیتون غیر متغیره مادام الانسان انسانه زاهازه الفطرت و البنیه و مادام حیاتو حاضه الحیات الانسانیه، اینا نیازهای کلی انسانه، ثبات داره و همیشه است. و الانسان الاولی و انسان حاضر یوم فی ذلک علی حد سوا، اینا تغییر نکرده. و انما الاختلاف بینهما من حیث مصادیق الوسائل التي يرفع الانسان بها حوائجه الماديه، اون نیاز رو ممکنه قالب رفع نیاز متفاوت شده باشه، قالب رفع نیاز، اما نیاز ثابته، رفع نیاز هم باید باشه. قالب رفع نیاز ممکنه بله امروز با ماشین حرکت میکنه، دیروز با اسب حرکت میکنه، بله. و من حیث مصادیق الحوائج حسب ما يتنبه لها و وسائل، نیازهای متغیر هم داره غیر از اون نیازهای ثابت. اون نیازهای متغیر هم خودشون متغیر میشن، رفع نیازشون هم رفع نیاز نیازهای متغیر قطعا متغیره. رفع نیازهای ثابت ممکنه قالب‌های متغیر داشته باشه، اصل رفع نیاز ثابته، اما قالب‌های رفع نیاز ثابت متغیر ممکنه باشه، درسته؟ اما نیازهای متغیر هم رفع نیازش به تبع خود اصل نیاز متغیره، هم قالبش ممکنه متغیر باشن. اون وقت برای اینکه ما رو از نیازهای ثابت دور بکنن، نیازهای متغیر که اطراف ما رو هم پوشونده، چون حیات مادی ما در قالب نیازهای متغیر ما پیچیده شده است و تو اینجا محفوف به اینهاست، اینها رو مطرح میکنن، بزرگ میکنن تا نیازهای ثابت رو بگن دیگه اونجا رو پوشیده بشه، بگن تو محکماتی هم نداری. این تشبیه به محکمات و متشابهات که در قرآن فرموده خیلی بحث مهمی است، یعنی از اون بحث‌های کلیدی است که قلنا ام الکتاب و اخر متشابهات، درسته؟ اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، این همه جا همین جوریه، تو شبه پراگنی هم همین جوریه، اونی که در قلبش زیغه و گمراهیه، او همیشه برای این که بخواد یه چیزی رو مطرح میکنه، یعنی از متشابهات شروع میکنه، و این مدل داره به ما یاد میده، میگه اگه میخواید حل مسئله بکنید، میخواید در حقیقت یه مسئله رو تحلیل بکنید، راه حلی ارائه بدید، چیکار بکنید؟ از محکمات شروع کنید. اگر از محکمات شروع کردید، تو هر جای مسیر برید اختلال راه معلوم میشه که اینجا کجاش اختلال داره. اما اگر متشابهات و متغیرات شروع کردید، از متشابهات انسان سرش بر بالینی بند نیست، معیاری نداره. لذا روشی که مرحوم علامه دارد که تو حل مسائل ارجاع میده، مسائل رو میبره تحلیل میکنه، تحلیل میکنه به اولیات، بعد دوباره از اونجا میاد، مال این است که رجوع بده متشابهات رو به محکمات و دوباره از محکمات حرکت کنه به سمت متشابهات تا حالا راه روشن باشه. وقتی روشن شد آدم میدونه تا کجا باید جلو بره، مغالطات آشکار میشه، وهمیات آشکار میشه. یه مدل کاری کامل برای هر علمی هم به کار میاد. یعنی اینجوری نیستش که اختصاص به علم الهی داشته باشه، نه، تو علوم دیگه هم همینجوریه. یعنی تو علوم صناعی امروز هم اگر شما حرکت کردید به اولیات اون علم و از اولیات اون علم اومدید توی درقه، همیشه دستتون از میزان خارج نمیشید، اختلال ایجاد نمیشه. خب وقت کان الانسان اولی مثلا یتغذی به ما یجد من الفواکه، انسان اولی هم میخورد، میوه میخورد، خلاصه از گیاهان میخورد و لحم سگ، گوشت شکار میخورد، علاوه چن بسیط سازج. اما و هو الیوم یحیی منها به براعته و ابتدائه الوفا من الوان الطعام و الشراب. هزاران هزار چیکار کرده؟ به اصطلاح فراورده از اینها فراهم کرده. شما میرید تو مغازه ها، حالا ببینید چقدر خلاص این چی میگن هایپرمارکت ها، ببینید این مغازه تمامش در حقیقت نیازهای مادی انسان رو جواب بده. هر جایش میری یه بابیه و هر بابیش انواعیه، درسته؟ این همه در حقیقت خب انسان بسیط اولی مگه اینجور بود؟ او خلاصه گیاه رو میخورد، درسته؟ میوه رو میخورد. الان میوه رو چقدر فراوری میکنن، چه انواع اقسامی از توش در میان، چه رنگ هایی، چه طعم هایی. میگه حالا این شدت و کثرت برگشت میکنه با اصل نیاز که انسان اصلش رو میخواد، ثابته. اما اینها در واقع این همه تکثیرم شدن و الوان یستلذ منها و سر و طعوم یستطیب ها ذوقه و کیفیات یتنعم بها لمسه و از هر حسیش انسان لذت میبره. یعنی استفاده میکنن برای تبلیغ از این که باصره لذیذ باشه براش دیدنش، سامعه اگر لازم داره صوتیه لذیذ باشه براش، مثلا تلویزیون ها برای این که صدا رو چقدر روش کار میکنن تا این صوت مثلا زیباتری به گوش برسه، تا این زیباتر بودن گوش رو شنیدن رو به عنوان یک خصوصیت برای این که به اصطلاح ذکر میکنن که این طبیعی ترین صداست، مثلا زیباترین صدا. یا نه لمس، یعنی انسان چیکار بشه از جهت لامسه یکی از قوای این که به سمت گوشی ها، به سمت لمسی جلو میره و این رابطه. اینو مال این است که انسان نیاز رو داشته، این نیاز رو میان پاسخ بهش میدن، چون هر چیزی که از راه حواس مختلف انسان به کار گرفته بشه لذیذتر میشه براش، بله؟ درونتر میشه، احساس بیشتری میکنه، چون احساس بیشتری میکنه بهش محتاجتر، احساس احتیاج بیشتری میکنه و لذا جذب بیشتری میشه. لذا اومدن اینا مطابق همین، یعنی اگر بشه همین رو تو حواس مختلف منطقه لمس، چون احساس ساده تریه، لمس چون احساساته، از کودک هم لمسش قویه، لذا میبینید از همین جا وقتی شروع میشه لامسه قوی میتونه جذابیت بیشتری ایجاد کنه. انسان‌های عمومی هم لامسه‌شون همه قویه. بله بصر و سمع یه خورده چی میشه؟ لذا میبینید که میگن چند رسانه‌ای، گاهی علتش این است که همه حواس انسان رو درگیر کنن. اما انسانی که بخواد اهل اندیشه باشه، آدمی از راه گوش در قچیشه فر بشود، یعنی شنیدن و تمرکز و دقت. ولی این دیگه امروز داره چی میشه اصلا؟ من رفتم به جای سری کلاس
خیال در بسر قالب بود عقل از طریق سمع.
مثلا من همین رو تو جلسه گفتم به اساتید، اساتید گفتم آقا چرا شما از چند رسانه استفاده نمی کنیم؟ گفتم دو علت داره. یه علتش این است که بلد نیستم زیاد، گفتم علت اولیش. علت دومیش این است که قائل نیستم. گفتم یه موقع است برای یک نوجوان میخوایم بگیم باید از چند رسانه استفاده بکنیم، اما یه موقع میخوایم بر استادی بگیم که این خودش چیه؟ استاده. استاد باید در حقیقت تمرکز قوه عقلیه داشته باشه. و اگر چند رسانه
استفاده میکنیم سر کلاس به تجربه دیدیم فراکندگی میاره.
بله فراکندگی میاره، بله. یعنی خودش فراکندگی هم میاره. یعنی اگر در حقیقت کسی گفتن دومش قائل نیست، اولش گفتم بلد نیستم که نگم میخوام توجیه کنم، نه بلدم نیستم، دومش هم این است که چیه قائلم نیستم، میگم باید اگه موقع بر نوجوان میگی باید اونجوری بگی تا بالاخره از این حواسش پرت میشه به اون یکیش جذب میشه، از این پرت میشه باید بلکه اینو با هم دیگه تأثیری بذار. اما برای استاد که نمواد چند رسانه ای کرد جا افتاده که اگر چند رسانه ای نبود، در حالی که این در نظام تعلیم و تربیت ضعف اون کسی است که متربی قوی، چند رسانه ای برایش ضعف نه قوت،
ضعف مربی هم
حالا دیگه در مربی هم قدرت انتقال پیدا نمی کنن. یعنی اون تبدیل تو نظام وجودی مربی و انتقال تو نظام در حقیقت وجودی متربی این ضعف ایجاد میکنه. ما نبود قالب ها را دست بدیم، باید این قالب ها را به کار بگیریم برای سن خودش جای خودش، اما متاسفانه افراط و تفریط باعث شده همه چی تو همه جا سرایت میکنه. الان دیگه این میگم برای میشینی سر کلاس مثلا طلبه های مثلا بخواد طرف بیاد با چند رسانه‌ای بگه، خب این قوه تعقل این رو ضعیف میکنه، خیال این قوی میشه، خیال زدگیش قوی میشه. حالا اینم وسط بحث بود بالاخره، ولی گاهی ممکنه شما هم بالاخره حواستون نباشه نیفتید تو دام این تو جایی که لازم نیست. ولی خب و تو اومون یستطیب ها زوق و کیفیات یتنعم بلن و اوزان و احوال اخرى یسعب و احساها و هازل اختلاف الفاهش لا یفرق الثانی من الاول. این همه اختلاف در بهره بری و عرضه و ارتباط درسته که هزاران هزار یک چیزو کرده، هزاران هزار چیز در بهره مندی از او، میگه اینها لا یفرق الثانی من الاول، انسان ثانی رو از انسان اول جدا نکرده، نوعا نوعش دوتا نشده. لا یفرق الثانی من الاول من حیث ان الجمی قضا اون یا تقضا به حال انسان لسد جوعه و اطفاء ناره. برای انسان همه اینا چی هستش؟ یه حاجت بوده که رفع جوعش بشه، گرسنگیش برطرف بشه، درسته؟ شهوتش چی بشه؟ پاسخ داده بشه، شهوت حالا قضا، شهوت این پاسخ داده شده باشه. اما حالا این همه پاسخ با اصل مسئله مشترکه، تعدد پاسخ دلیل بر این که اینها دو نوع شده باشن نیست، پس اصل کلیشون ثابته. و کما ان حاصل حالا از اینجا شروع کرد، ببینید مرحوم علامه زیرکه از جس شروع کرد، بعد حالا میاد تو اعتقادات از همینجا سرایت میده، میگه این تو اونم همینجوریه. کما ان حاصل اعتقادات الکلیات التي كانت عند الانسان اولا لم اونها هم باطل نمیشن بعد از اینکه عصری از عصری تحول پیدا میکند، بلکه انطباق پیدا میکند، اول بر آخر انطباق کاملی پیدا میکند که اون اولی اگر در حقیقت اعتقاد صحیح بوده بر اون آخری کاملا منطبق می شود. کذالک القوانین الکلیه، بعد از به اصطلاح نظام جسمی به نظام روحی و بعد از نظام روحی دوباره به نظام اجتماعی، به نظام اجتماعی. اینا سیرها رو دقت بکنید، انتقالات و کذالک القوانین الکلیه الموضوعه فی الاسلام طبق دعوت الفطره. این دعوت الفطره یعنی چی؟ دعوت الفطره یعنی چی؟ نیاز. این دعوت الفطره یعنی همون تقاضاهای فطره. طبق دعوت، این دعوت یعنی خواسته ها، خواسته های فطرت، نیاز های فطرت. طبق دعوت الفطره و استدعاء السعاده، استدعاء طلب، درسته؟ استدعاء یعنی طرف استدعا میکنم یعنی میخواد، استدعاء همون از ریشه دعوت بازم. دعوت الفطره و استدعاء السعاده نیازی است که به صلاح به سعادت هست. اینها همه هیچ کدوم اون در حقیقت به هر وسیله‌ای که امکان داره اینها باطل نشدن، اینها لا تبطل، باطل نشدن. به ظهور وسیلت مکان وسیلت، به اینکه وسیله دیگری جای وسیله های سابق اومده، اینا باطل نشدن، اینا ذره جاشون هستن، همون ها هستن. مادام الوفاق ما اصل فطرت محفوظا من غیر تغییر، اگر فطرت باقی مانده باشد. بله ممکنه چی شده باشد؟ نیازهای فطری رو کسی چیکار بکنه؟ بیاد اصلا جا به جا بکنه، مثلا تو نظام ازدواج که یه نیاز بود بیان اصلا چیکار بکنن؟ همجنسگرایی رو در قبالش تبلیغ بکنن که اون فطرت رو به هم بریزن. اون مال جاییست که تعبیر زیبایی دارن بعضی بزرگان، فرماید قبلا هم شاید عرض کردیم خدمتون که تو سمت خدا مفصلش رو اونجا عرض کردیم که شیطان برای این که از وسوسه استفاده بکنه اول تسویل میکنه. تسویل یعنی نفس رو میاد اون چیزی رو که قبیحه زیبا نشون میده و احتیاج انسان رو بهش نشون میده، میشه تسویل. سبلت لکم ان، این در واقع تسویل یعنی اون بدی رو خوب نشون دادن تا انسان دنبال خوبی، چون هست خوبی رو میخواد این رو خوب ببینه دنبالش بره.
اما
تزیین هم تو طریق تسویله، یعنی حالا عرض میکنم. بعد منتها گاهی تصویل وقتی که از مراحل اول یه طرف گذشت وارد شد و این رو پسندید، اون وقت گاهی میفهمه که این بده بعد از این، ولی چون عمرش رو سر این گذاشته دیگه، حالا با این که میفهمه بده دیگه نمیخواد برگرده، لذا اینجا دیگه تصویل نمیخواد، اینجا دیگه از تصویل گذشته، بدی رو میبیند ولی پاش وای میسه. این از اون جاهاییست که انسانیت انسان یه دفعه چی میشه؟ مختل میشه. لذا تعبیر روایت این است که اگر انسان به اصطلاح من سرت و حسنت و ساعت و سیعت، و اگر کسی بدی رو انجام داد ولی بد دید، یعنی بدش اومد از این بدی، بعد انجام دادم و بدش اومد از این بدی، خوبی رو انجام داد خوبش خوب خوشش اومد از این خوبی، فهو مؤمن، این هنوز ایمان داره. اما اگر کسی سیعه رو انجام داد، بدی رو انجام داد، بدش نیومد، وقتی فهمید بده بدش نیومد، درسته؟ خوبی رو انجام داد روی عادتی که اصلا خوب نمیدید، این دایره ایمان خارج شد، خود تشخیص نداره. خیلی تعبیر زیبایی ها. بعد تو روایت ادامهش داره، اون ادامه روایت داره، اگر کسی بین خوبها تشخیص داد خوب و خوبتر رو، و بین بدها تشخیص داد بد و بدتر رو، او فهو مفلح، او به فلاح میرسد. پس یک کف تشخیص بین خوب و بده، یس به اصطلاح تعالی تشخیص بین خوب و خوبتر و بد و بدتر، او دیگه سرعت سه، چون انسان یه توانی داره برای به فعلیت رسوندن، اگر بین خوب و خوبتر این توان رو خواست به کار بگیره، یکیشو میتونه به کار بگیره، اگر خوب رو به کار گیره و دست داده بازم اونجا، درسته؟ اونجا ما دست داده. یا اگر بین بد و بدتر مجبور شد یکی رو انتخاب کنه، اگر نشناسه بدتر رو انتخاب کنه خیلی از دست داده، ولی اگر بد رو انتخاب کرد این در حقیقت چیکار کرده؟ جلوی از دست دادن بیشتر رو گرفته. خب این تشخیص پس مثل ترازوهایی میمونه که گاهی نشون میدن به اضافه منهای مثلا این چیزا باسکولا میگه به اضافه منهای 100 کیلو، درسته؟ گاهی توی یه چیز هستش ترازوی مغازه به اضافه منهای 50 گرم، مثلا این کیلو، این یک کیلو میشه به اضافه منهای 50 گرم، اما یه موقع طلا فروشی میشه به اضافه منهای چی؟ یک سوت، اونم قیمت داره تازه برای خودش، میگه پنکم روشن نباشه، بادم نیاد تو مغازه طلا فروش، اگه باد بیاد کولر باشه چی میشه؟ این کولرایی که باد دارن اگر باشه کاملا اون وزنه تغییر میکنه، یعنی اگه کولر روشن باشه باید حواستون باشه، این چی میشه؟ اثر میذاره در اینکه وزنه سنگینتر نشون بده. اینا ببین چقدر خلاصه کار میرسه اونجا، باید دقیق باشه که هوا ساکن باشه، حرکتی نداشته باشه هوا، تا این وزن کامل بده. چقدر خلاصه حالا ترازوی اعمال هم از همین سنخ میشه که این مراحلی دارد.
بله. اینجا که شیطان با یک نیاز ثابت رو روی کلن جا به جا کرده، مثلا مثالی که در مورد ازدواج و فضای
بله.
همجنس پجیز شکل میگیره، اینجا در واقع اومده نیازهای متغیر رو هی متکثر کرد،
یعنی نیاز اومد اول از تصویل استفاده کرد، ازدواج رو از اون قراردادی که طرفینی بود تبدیل کرد به تعبیر آقا ازدواج سیاه، که اون ازدواج سیاه چی شد؟ زندگی زن و شوهری، زن و شوهر نه، مرد و زنی در کنار هم بدون تعهد، بدون تعهد، یعنی باشن میشن هر موقع نخواستن نیستن،
یعنی اول متغیرات،
یعنی هی اینو اونور نزدیک کرد ولی تعهد برداشته شد، حالا میبینن ای خب، بعد همون جریان قوم لوط میبینن خب یه لذتی میخواین از هم دیگه ببرن، این لذت رو میشه دو تا انسان مردم از هم دیگه یا دو تا زنم از هم دیگه داشته باشن دیگه، چون فرزندی نمیخواد، نسل اصلا ملاک نیست، مادری و پدری ملاک نیست، تعهد ملاک نیست، وقتی اومد میبینی همون رو تو اونجا میبینی، اونم خلاصه چی میشه؟ کم کم
در واقع نیاز حیوانی منقطع شد از نیاز انسانی توی این، یعنی اینجا شهوت به اجابت میرسه، اما اون نیاز
به حیوانی هم نیستین، حیوانی هم نیستین، یعنی حیوان هم یه قانون، قاعده و قانونی تو نظام تکوینش داره، حیوان هم شهوت، یعنی شهوتش در حقیقت اجابت شده دیگه، حیوانی واقعا نیست، آخه توهین به حیوانات هم جرأت نمیکنه بکنه تو این حد، یعنی واقعا نیاز شهوتش اجابت شده، اما در حد چی؟ خلاف تمام اون مقصودی که داشتن.
پس یه نیاز ثابت قبلی رو رفع کرده، اومده نیاز ثابت ازدواج رو که
نه دیگه، بر اساس اون شکل همون رو قرار داده، چون شهوت یه نیازه دیگه، نیاز سابقه شهوت نیازه، اما وقتی که این اومد این رو خارج از تمام چارچوب‌های نیازهای دیگه، محکمات دیگه، که ببینید بقاء نسل هم جزء چیه. حالا حساب کنید شما اگر که این هم جنس بازی فراگیر بشه، نسل انسان چقدر باقی میمونه؟ یه نسل تمام میشه. یه انسان ریشه خودشو با این کنده، اگه بهشون بگید هم جنس بازی چی بشه؟ فراگیر بشه. همه انسان‌ها روی زمین به قاعده شما تن بدن. چی میشه اون وقت؟ هیچ طولی نمی‌کشه که فقط میشن پیرمردا و پیرزن‌ها. درسته؟ حالا بیان با هم جنس بازی بکنم پیرمردا و پیرزن‌ها. بعدم کی کیمه ازشون نگهداری بکنه؟ بعدم خلاصه چی میشه؟ تمام میشه نسل انسان. یعنی اگر بگی شما تو حاضری توی حیواناتتون تو بین عالم بیاید حیوانات رو هم جدا کنید، به اصطلاح ذکور و اناثشون جدا بکنید، اینا کنار هم فقط بمونن نسلی نباشه؟ میگن نه، پس ما چی بخوریم؟ تو خوردنش حاضر نیستن، دائم اینها رو چیکار میکنن؟ میرن فحل قبیحتری رو میارن برای در حقیقت تا اصلاح نسل بکنن، تا نسل ایجاد بشه. نمیکنن این کار رو. تو گیاهان دائم دارن فراوری دانه های اصلاح شده میارن تا کسر. خب چطور تو انسان این کار رو نمیخوان بکنن؟ تو انسان میگن چی؟ انقطاع نسل، هم جنس بازی. اینا میخوام بگم همون نیاز رو گرفتن، نیاز تغییر نکرده چون شهوت داره، اما اون نیاز و دایره ای که این شهوت به چه کاری میومد، هدفمند بود یا هدفمند نبود، هدف اون شهوت رو میگیرن ازش توی دایره کامل که بقاء نسل هم در کنار این شهوت چیه، هدف محکمات اینه که اینه. ولی اونو که گرفتن این مون مجردش کردی از اهدافش، این در هر جوری ممکنه وقت استفاده ازش بکنی. پس شیطان از همین استفاده میکنه، همون میاد اهدافش رو ازش، محکماتش ازش چیکار میکنه؟ جدا میکنه. وقتی محکمات جدا کرد اون موقع میتونه بگم به تیه مبتلا بشه. و اما الاحکام الجزئیه المتعلقه بالحوادث الجاریه التي تحدث زمانا. ساعت داریم وقت؟ اما الاحکام الجزئیه المتعلقه بالحوادث الجاریه التي تحدث زمانا و زمانا و تتغير سریعا بالطبع كالاحکام الماليه والانتظام. اینها دیگه که جزئیاته که اونا کلیات بود و محکمات، ما بگیم محکمات و در حقیقت متشابهات، الان فهمون کلیات و جزئیات هر دو درسته دیگه. یعنی اون کلیات مثل محکمات میمونه. اما الاحکام الجزئیه المتعلقه بالحوادث الجاریه که تحدث زمانا و زمانا و تتغير سریعا بالطبع كالاحکام الماليه والانتظاميه المتعلقه بالدفاع. حالا اون روز دفاع بر اساس شمشیر بود و مثلا جنگ های تن به تن نزدیک، حالا از هزاران کیلومتر اون برترش کار میکنن، میفرستن، میزنن، میکشن، چه میکنن و جنگ الان اینجوری شده دیگه. اینا تغییر قواعدش هم تغییر میکنه یا نمیکنه؟ قواعد جزئیه اینجوری تغییر پیدا میکنه. لذا هر کدوم از اینها قاعده خودشو داره. خب بله دیگه، کلی و جزئی دیگه، کلی و جزئی معلومه دیگه، جزئیات زیر مجموعه کلیات باید باشن، از اون نشد دیگه. بله بله. و طرق تسهیل ارتباطات و مواصلات، که راه های ارتباطات و مواصلات قبلا باید چقدر مسیر رو طی میکنن تا یه خبر رو برسونن، الان در جا همه جا پخش میشه. یعنی هنوز داره واقع اتفاق میفته، واقع داره اتفاق میفته هنوز. یعنی خبراش همه چی هستش؟ بله؟ لا آنلاینن همه در حقیقت. الان دیگه اصلا خبر سری نداریم، همه ریس آنلاین. حتی خبر سری هم داریم، اونایی که میخوان بلدن سوار هست بشه. و انتظامات البلدیه، و نه انتظامات بلدیه قبلا این بودش که وایسن در حقیقت جریمه بذارن، حالا دوربین میذارن طرف رو، میبینید که خلاصه بعد میرسه خونش، میبینید که اومدن در خونش دستگیرش کردن، بردن تو فلانجا، فلانجا رو مرتکب شدی، تو دوربین همه اینا رو ثبت کرده و ضبط کرده. انتظامات البلدیه و نه با فیه مفاوضتون کارتای چیز دارن، میدونن الان کجا چه جور خرج کرده، با همه این جایی که میرن تمامش قابل رصده، احتیاج نداره نیرو بذارن دنبال طرف. و هی مفوضتون الا اختیار، اینها مفوضه است، واگذار شده الا اختیار الوالی که همون ولی امره یا حاکمه، و متصدی امر الحکومه فان الوالی نسبتو. اینم تشبیه قشنگی کرده، والی نسبتش به ساحت ولایتش در اجتماع که نسبت رجل الا بیته. مثل یه مرد تو خونه، چطور مرد تو خونه اختیار داره، میخواد دکور رو تغییر بده، میخواد اینو بخورن اینجوری بخورن، غذا اینجوری بخورن، میخوان تغذیهشون اینجوری قرار، اختیار داره تو این کارا که چه اختیار قرار دادن. میگه والی نسبت به مملکت همین نسبت مثل رجل رو نسبت به خانش داره. لرب البیتان یتصرف فی بیته و فی ما امره الیه، در اون چیزی که امرش به سوی اوست میتونه تصرف بکنه در بیتش، اونم والی هم در منتها طبق چی؟ مصالح دیگه. فلوالی الامر ان یعزم علی امور من شؤون المجتمع فی داخلی او خارجه، ممکنه تو داخل مجتمع، ممکنه تو ارتباطات خارجی مثل جنگ و صلح، او خامه ما یتعلق بالحرب او السلم مالیه او غیر مالیه، یرا فیه صلاح حال المجتمع بعد المشاورت مع المسلمین که مسئلات اونها رو ببینه، کما قال تعالی و شاور هم فی الان فا ازا عظمت و توکل علی الله کل ذالک فی الامور عامه. این امور عمومی بود که گفتیم، اما امور خصوصی هم پیدا میشه. حاضر احکام و عظماتون جزئیتون تتغیر به تغییر المصالح و الاسباب التي لا تزال يحدث منها شيء و يزول منها شيء غير الاحكام الالهيه. میگه این جزئیات قابل تغییره، اما احکام الهی التي يشتمل عليها الكتاب و السنه ولا سبيل للنسخ اليها ولبيان تفصيلي محل آخر. که اینها در حقیقت خود حوادث آیا بشریت رو نسخ کردن؟ نه، بشریت خودش نسخ نشده، احکام کلی بشریت هم نسخ نشده، و لذا حوادث اساس اون محکمات وجود انسانی رو نسخ نمی کنه. یعنی تا به حال نشده که بگن انسان دیگه نفس کشیدن لازم نداره، اینا جزو محکمات وجود انسانه، درسته؟ غذا دیگه نمیخواد انسان، ممکنه غذا رو تبدیل کنن به یک کپسول، درسته؟ بگن این کپسول رو که بخوره غذاشه، بگن این تزریق رو که بکنه آمپوله، اما غذاست دیگه، غذا غذاست، با جذب بشه سیستم بدن دیگه. اینا نمیتونن بگن خون تو بدن گردش نکنه ولی انسان، اون ربات میشه دیگه. اینا جزء ضروریات بدن انسانه، تو نظام روحی هم همینجور ضروریات داره. خب این تا اینجا، ولی بیان تفصیلی محل آخر. من الذی یتقلد ولایة المجتمع فی الاسلام و مسیرته، که اون مجتمع در اختیار کیه، کی میتونه اون رو به عهده بگیره، که حالا این بحث دیگری است دیگه، خسته شده شما.